اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. امروز 20 ماه جون مصادف است با روز جهانی پناهندگی. گزارش در این مورد در کنار سایر گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. صندوق امانت ویژه برای افغانستان میگوید که در کنار مهاجرین در افغانستان استاده و به حمایت از آنها برای بازسازی و حفظ زندگیشان متحد است. این صندوق امروز به مناسبت روز جهانی مهاجرین در شبکه اکس نوشته که آزمون های عظیم در برابر میلیون ها افغان آواره و مهاجر را درک می کند که به دلیل درگیری ها، رویداد طبیعی و عودت به افغانستان با آنها مواجه است. صندوق امانت ویژه برای افغانستان توسط سازمان ملل متحد در اکتبر سال 2021 میلادی ایجاد شد تا به نیازهای اساسی بشری در سراسر افغانستان رسیدگی کند. این صندوق به حیث یک میکانیزم بین نادها و سازمانهای مختلف عمل میکند. دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که سازمان ملل متحد به گفته او زنان افغان را از فهرست اشتراک کنندگان نشست سوم دوحه در مورد افغانستان بیرون کرده است. قرار است نشست سوم دوحه در آخر ماه جاری میلادی در پایتخت قطر دوحه دایر شود. حکومت طالبان هم گفته که به یک هیئت را به این نشست میفرستد. بیشتر در ادامه امین برنامه میشنوید. به سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا سال 2024 در ساعت پیش رو 3 بازی برگزار خواهد شد. بازی میان تیم سلوانیا و سربیا همین اکنون ادامه دارد. انگلستان و دنمارک ساعت 8:30 به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت و رویارویی اسپانیا و ایتالیا ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. مربی تیم ملی کرکت هند میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان را دست کم نخواهد گرفت. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان و هند در مرحله 8 تیم برتر جام جهانی کرکت 20 اوره سال 2024 امروز تا نزدیک به نیم ساعت دیگر به مسافه هم بروند. وکیل مدافع یک محترز اعدام شده در ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، محکمه انقلابی ایران این حکم حبس را بر امیر حسین کوهکن، وکیل خانواده محمد مهدی کرمی، صادر کرده است. کوهکن دوسیه محمد مهدی کرمی را که در جنوری سال 2023 اعدام شد پیش برده است. خبرگزاری ایرنا مرتبط به فعالان حقوق بشر ایران گفته که آقای کوهکن به چند مورد از جمله جلسات توطئه و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان افغان در نشست سوم دوحه درباره افغانستان جایگاه ندارد و این تصمیم نقص قطعنامه 1325 شورای امنیت است. اما زنان افغان میگویند که ملل متحد این تصمیم را به خواست طالبان اتخاذ کرده.
جامعه جهانی میآید و از طالبان خواهش میکند که در این نشست اشتراک کنند و طرف دیگر قضیه که مردم افغانستان هستند، زنان افغانستان هستند و کاملا نادیده میگیرند.
همزمان زنان افغان و تعدادی از زنان ایرانی کمپاین را به نام اپارتاید جنسیتی خاتمه دهید راه اندازی کردند. گزارش داریم در این مورد. در تحولات منطقه و بین‌المللی میشنوید که کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در جمع سازمان‌های تروریستی خوانده است. روز جهانی پناهنده ملل متحد میگوید که نزدیک به 6.5 میلیون افغان در جهان پناهنده هم. اما پناهجویان افغان در پاکستان و ایران یا به مقصد رفتن به کشور پناهندگی خود و یا اقامه از ترس طالبان از وضعیت زندگیشان شکایت دارند.
نداشتن کارت یا به خاطر ما اقامه در پاکستان هست، قیمت های ویزا تا 2000 یا 1500 دلار است. دومی که روند پرونده های ماست که از نظر ازدحام مهاجرین صورت کندی پیش میره.
اقلیم بد در افغانستان پناهجویان افغان را که از پاکستان و ایران مجبور به برگشت به کشورشان شده یک بار دیگر به جا ساخته است. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. دیدبان حقوق بشر میگوید که سازمان ملل متحد زنان افغان را از اشتراک در نشست سوم دوحه محروم کرده است. دربار معاون بخش زنان این سازمان روز پنجشنبه برای آزادی این اقدام سازمان ملل متحد را نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت خوانده است. ملل متحد تا کنون در این مورد چیزی نگفته، اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان پیش از این گفته بود که تمرکز نشست آینده دوحه بر چگونگی تامین حقوق زنان در افغانستان خواهد بود. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
در حالی که حدود 10 روز به برگزاری نشست سوم دوحه درباره افغانستان باقی مانده، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که سازمان ملل متحد زنان افغان را از اشتراک در این نشست محروم کرده است. هیدربار معاون بخش زنان این سازمان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی این اقدام سازمان ملل متحد را نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت خواند.
در روزهای اخیر گزارشان نشان می‌دهد که هیچ زن افغان برای سومین نشست پیشرو در دوحه دعوت نشده است و دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی می‌کند که این اقدام به طور واضح نقض غیر مستقیم قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت است که می‌گوید زنان باید مشارکت کامل در تمام فرآیندهای صلح و گفتگوهای مهم در مورد آینده کشورشان داشته باشند.
سازمان ملل متحد هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان گفته است که در نشست آینده دوحه تمرکز بر چگونگی تامین حقوق زنان در افغانستان خواهد بود. سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد قرار است در 30 جون برگزار شود و تا اول جولای ادامه یابد. حکومت طالبان اشتراک نمایندگان خود در این نشست را تایید کرده است. در این حال برخی از فعالان حقوق زنان مدعی‌اند که سازمان ملل متحد در سومین نشست دوحه به درخواست طالبان زنان را نادیده می‌گیرد. ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی می‌آید و از طالبان خواهش می‌کند که در این نشست اشتراک کنند و طرف دیگر قضیه که مردم افغانستان هستند، زنان افغانستان هستند و کاملا نادیده می‌گیرد و به شروطی که طالبان گذاشتن برای عدم حضور نماینده‌های زن، عدم حضور نماینده‌های جامعه مدنی، متاسفانه سازمان ملل تمکین میکنه و این اجازه را برای این گروه قاسب و بنیادگرا میده که اونها بیشتر از پیش به مردم افغانستان، به زن افغانستان ظلم و ستم کنند.
فاطمه اعتمادی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان میگوید که با این اقدام سازمان ملل متحد زنان در افغانستان تحت فشار بیشتر قرار خواهند گرفت.
در واقع برخلاف قوانین و اصول و قواعد خود سازمان ملل یا خود اصول و پرانسیبی که خود سازمان ملل وضع کرده عمل میکنند. در این صورت ما زنا واضحاً و آشکار تحت فشار قرار میگیریم. وضعیت ما که فعلا به هر شرایط قرار داریم بدتر از این خواهد شد.
همزمان با این نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، پیش از برگزاری نشست سوم دوحه با روزا اتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس یونما دیدار کردند. این نمایندگان گفتند که در مورد اشتراک زنان و دختران در نشست سوم دوحه، تحولات اخیر در افغانستان و چگونگی فعالیت یونما برای انکشاف افغانستان بحث و گفتگو کردند.
اما زنان فعال افغان هم در گوشه ننشستند. گروهی از فعالان حقوق زنان افغانستان و ایران با راه اندازی کارزار تحت عنوان به اپارتاید جنسیتی خاتمه دهید از کشورها می خواهند با اپارتاید جنسیتی که مقابله کرده و به آن پایان دهند. این فعالان بر روز سه شنبه 18 جون کمپانی را به این هدف در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کردند. بیشتر از سر لیوال مشنویم.
گروهی از چهره های فعال بخش حقوق زنان افغانستان و ایران با راه‌اندازی کارزار به اپارتاید جنسیتی خاتمه دهید از کشورها می خواهند تا با اپارتاید جنسیتی که به گفته آنان از سوی حکومت ایران و حکومت طالبان در ایران و افغانستان اعمال می شود مقابله کرده و با آن پایان دهند. آنها به این هدف روز سه شنبه 18 جون کمپاین یاد شده را در شبکه های اجتماعی راه‌اندازی کردند. این فعالان با استفاده از هشتگ با اپارتاید جنسیتی خاتمه دهید عکس ها و خواسته های خود را در این مورد را به اشتراک میگذارند. این گروهی از فعالان همچنان از کشورهای عضو سازمان ملل متحد میخواهند که اپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت جرم‌انگاری کنند. اعضای کارزار مشترک به اپارتاید جنسیتی خاتمه دهید که از سوی زنان ایران و افغانستان را اندازی شده، پیش از این در ماه اکتبر 2023 نیز با فرستادن نامه‌ای به کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواهان اصلاح پیشنویس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت به هدف اضافه شدن اپارتاید جنسیتی شده بودند. خدا خاموش، فعال حقوق زنان و عضو این کمپاین، به رادیو آزادی گفت:
دو جبهه شکل گرفت تا بتوان مشترک کار بکنند و در این راستا زنان بیشتری پیوستند از افغانستان، ایران و کشورهای دیگه بتوانند همصدا با ما باشن و کار بکنند در این راستا و ما بتوانیم پایانی برای اپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان باشیم.
فوزیه کوفی از فعالان سیاسی و عضو کارزار با اپارتاید جنسیتی خاتمه دهید به رادیو آزادی گفت: با توجه به محرومیت های زنان افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، تلاش میکنند تا نهادهای بین المللی برای رفع آن دست به کار شوند.
نهادهای بین المللی به شمول نهادهایی که در قسمت اپارتاید کار میکنند، مثلا محکمه جزای بین المللی، اینا همه باید در مورد افغانستان دست به کار شوند، به خاطر که 3 سال است دخترای افغانستان از تحصیل، کار و زنان افغانستان تمام پیشرفت ها محروم هستند. تبعات اقتصادی سیاسی از این مسئله شدیداً به افغانستان صدمه وارد کرده.
این در حالی است که فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز سه‌شنبه آنچی را که اپارتاید جنسیتی در افغانستان خواند نگرانی اساسی در این کشور توصیف کرد. این نگرانی پس از آن بیان شد که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ساعت پیش از آن در گزارشش در 56 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد هشدار داد که خشونت علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته و حذف زنان از زندگی عمومی را جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی خواند. یک روز پیش از آن سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه خواست تا به هدف تقویت تلاش ها برای مبارزه با رژیم هایی که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می کنند، طبق قوانین بین المللی اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت شناخته شود. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل آنان در پوهنتون، کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی و برخی دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها را بر فعالیت های اجتماعی زنان وضع کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات منطقه و بین المللی. کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور قرار داده و از شهروندان کانادایی که در ایران خواست که آن کشور را ترک کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که اقارب قربانیان تیاره مسافربری که در سال 2020 20 میلادی در تهران توسط این سپاه سقوط داده شد، تلاش های را در کانادا برای شناخته شدن آن به حیث یک سازمان توریستی انجام دادند. بیشتر قربانیان این رویداد شهروندان کانادا بودند. بیشتر در این گزارش از آرش امایون.
دومونیک لابلانک وزیر امنیت عامه کانادا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در اوتاوا پایتخت آن کشور اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور قرار داده شده. به گفته لابلانک این تصمیم بر اساس شواهد بسیار قوی و قانع کننده گرفته شده و کانادا از همه امکانات علیه اقدامات تروریستی این سپاه استفاده خواهد کرد. میلانی جولی وزیر امور خارجه کانادا نیز در این نشست خبری مشترک با اشاره به قطع روابط دیپلماتیک اوتاوا با تهران از شهروندان کانادایی خواست که از سفر به ایران خودداری کنند. او همچنین از سایر شهروندان خارجی که در حال حاضر در ایران هستند خواست که به کشورهایشان بازگردند. این اقدام کانادا پس از آن صورت گرفت که اقارب قربانیان طیاره مسافربری که در سال 2020 میلادی در تهران توسط نیروهای سپاه پاسداران سقوط داده شد، تلاش‌هایی را در کانادا برای شناخته شدن این سپاه به حیث یک سازمان تروریستی انجام دادند. طیاره مسافربری بوئنگ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین که در 8 جنوری سال 2020 میلادی از میدان هوایی بین‌المللی تهران به مقصد شهر کیف پایتخت اوکراین پرواز کرده بود، لحظات پس از پرواز مورد اصابت راکت قرار گرفت. در این رویداد همه 176 مسافر و خدمه پرواز آن کشته شدند و بیشتر قربانیان آن شهروندان کانادا بودند. ایران در ابتدا دست داشتن در سقوط این طیاره را تکذیب کرد، اما بعد اعتراف کرد که این طیاره مسافربری به اشتباه توسط نیروهای سپاه پاسداران سقوط داده شده. این زمانی بود که ایران برای انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق، بر یک پایگاه آمریکایی در آن کشور راکت فایر کرده بود. خانواده‌های قربانیان این رویداد در کانادا روز چهارشنبه در اعلامیه از این تصمیم حکومت کانادا استقبال کرده و از همه احزاب سیاسی، فعالان و افرادی که در تحقق این هدف همکاری نمودند ابراز تشکر کرد. روابط دیپلماتیک بین اوتاوا و تهران در سال 2012 میلادی قطع شده. کانادا قبلا شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و در سال 2022 میلادی ورود بیش از 10,000 مقام ایرانی از جمله اعضای این سپاه را برای همیشه به کانادا ممنوع ساخت.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. برخی مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهنده از مشکلات مختلف در این دو کشور همسایه شاکی‌اند. آنان به رادیو آزادی گفتند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به ترک کشور شدند. بر اساس آمار رسمی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، شمار پناهندگان افغان در سراسر جهان به 6.4 میلیون نفر در سال 2023 رسیده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
امروز 20 جون برابر به روز جهانی پناهنده است. این روز در حال فرا رسیده که در کنار مهاجرت صدها هزار افغان در چند دهه اخیر، صدها هزار تن دیگر آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک افغانستان شدند که بیشترشان در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند. بیشتر آنان تهدیدات امنیتی، فراهم نبودن زمینه آموزش به دخترانشان و مشکلات اقتصادی را از دلایل عمده مهاجرت خود عنوان می‌کنند. بخشی از افغانانی که اکنون در کشورهای ایران و پاکستان به سر می‌برند، در انتظار طی مراحل پرونده‌های پناهنده زندگیشان و رسیدن به کشورهای مقصد پناهندگیشانند، اما برخی دیگرشان با امید زندگی بهتر از زیر حاکمیت طالبان به این دو کشور همسایه پناه بردند. هر دو گروه پناهندگان از مشکلات مشابهی شاکی‌اند. علی، یک تن از افغانان مهاجر در شهر پشاور پاکستان، میگوید
در قدم نخست مشکلات‌های اقتصادی است، بیکاری است، نبودن یک مدرک است که از طرف پلیس پاکستان اذیت و آزار میشوند، نبودن یک مکتب، یک تعلیم و تحصیل به خاطر اطفالشان، به خاطر اولادشان.
سارا، یکی دیگر از افغانانی که با امید رسیدن به کشور مقصد پناهندگیش اکنون در پاکستان به سر میبرد، نیز میگوید
نداشتن کارت یا به خاطر ما اقامه در پاکستان هست و مشکلات ویزا هست که قیمت های ویزا تا 2000 یا 1500 دلار است که واسه توانمندی های مردم افغانستان نیست. دومی که روند پرونده های کیس های ماست که از نظر ازدحام مهاجرین بسیار به صورت کندی پیش میره.
از سوی دیگر میرحمد رئوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد از کم توجهی کشورهای مقصد پناهندگی پناهجویان افغان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیچسیار شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
تا به حال ما شاهد عرضه خدمات از طریق یونیچسیار به مهاجرین نبودیم و خصوصا بعد از مهاجرینی که بعد از داعش آمده 15 آگوست که عمدتاً آدم میتونه بگوه که اینا قشر روشن فکر و روشنگر و بالاخره مامورین عالی رتبه امو دولت نظام گذشته بوده.
فرشته دیگر مهاجر افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به کشور ایران مهاجر شده است، از مشکلات زندگی در این کشور شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
خودم و تمام مهاجرین افغانستانی که در اینجا زندگی میکنن با مشکلات زیاد سر دوچار هستند، با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنن، از جمله مشکلات اجتماعی گرفته تا مشکلات اقتصادی و آینده نامعلومه که ما در روبرو هستیم.
بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از کشورهای پاکستان و ایران به گونه جبری و داوطلبانه برگشت کردند. جمعه خان باشنده میدان وردک به یکی از کسانی که اخیراً از کشور پاکستان به افغانستان بازگشته است، مهاجرت را مجبوریت بیشتر مهاجرین افغان میداند نه انتخابشان.
زیادتر مهاجرت رفتن به علت خوشگذرانی و اجازه نیستن، به علت از ایستم که واقعا وضع اقتصادی ما پایین می و از بیکاری اینا رنج میبریم، به او خاطر دیگه حرکت میکنیم طرف و کشورهای دیگه که مد نظر داریم.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیچسیار که در ماه جون نشر شد، شمار رسمی پناهندگان افغان در کشورهای مختلف جهان به 6.4 میلیون نفر در سال 2023 رسیده است. در این گزارش آمده بود که افغانان بزرگترین جمعیت پناهندگان در سطح جهان را تشکیل می‌دهند، به گونه‌ای که 1/6 از کل پناهندگان تحت حمایت یونیچسیار را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل متحد در سال 2000 میلادی 20 ماه جون را به نام روز پناهنده نامگذاری کرد تا در این روز وضعیت آنان بررسی و در مورد آنان آگاهی دهی شود و برای بهبود وضعیتشان کار صورت گیرد. اما برخی مهاجرین افغان در کشورهای همسایه که پرونده پناهندگی دارند، تاکید دارند که برای رسیدن به کشورهای مقصد پناهندگیشان، دار و ندارشان را در این کشورها هزینه کردند و حالا نه راه بازگشت دارند و نه امکانات و آرامش برای زندگی در کشورهای میزبان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برنامه جهانی غذا در WFP می گوید برخی افغانهایی که مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند به دلیل تشدید بحران اقلیم در این کشور بار دیگر از خانه های خود رانده شدند. WFP ناوقت روز چهارشنبه با نشر یک گزارش تصویری در صفحه X خود همچنان گفته که از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 نفر مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند. شماری از این مهاجرین که در ماه اخیر از پاکستان برگشتند میگویند سیل خانه هایشان را ویران کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ادامه بارندگی ها و تجدید بحران ناشی از آب و هوا در افغانستان نگرانی برنامه جهانی غذا WFP نسبت به آسیب پذیر شدن برگشت داده شده های افغان از پاکستان به اثر حوادث طبیعی در این کشور را برانگیخته است. WFP میگوید برخی افغان هایی که مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند به دلیل تجدید بحران آب و هوا در این کشور بار دیگر از خانه های خود رانده شدند. برنامه جهانی غذا نا وقت روز چهارشنبه با نشر یک گزارش تصویری در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود افزوده که از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 نفر مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند. شماری از افغان‌های برگشت داده شده به افغانستان نیز می‌گویند پس از این که سیلاب خانه‌هایشان را ویران کرد حالا زیر خیمه‌های سوزان در هوای گرم با مشکلات زیاد زندگی می‌کنند. امیر محمد یکی از این مهاجرین برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفت به بغلان برگشته بود که سیلاب خانه‌اش را ویران کرد و مجبور شد جای دیگر نقل و مکان کند.
خواهمون به پاکستان که او.
ما قبلا در پاکستان زندگی می‌کردیم. حدود 5 ماه می‌شود آمدیم. خانه‌های ما خراب شده، به تکلیف شدیم و اولادها را بیرون کردیم و اینجا این خیمه‌ها مثل پلاستیک هستند. وقتی هوا گرم می‌شود داغ میشوند، اولادهای ما همه مریض شدند. از یونیسیار میخواهیم که با ما کمک کند.
شبانه یکی دیگر از بازگشت داده شده ها از پاکستان نیز شکایت مشابهی دارد.
ما دولی مردم بودیم، از می جوای مسلان سلی شد، با مجبور شیم اومدیم خونه ردیم، می سرما سرپناه کردیم، بچم شهید شد، شوهر مرد، خودم بیوه، دخترم بیوه، یک بلوک صغیره بچه و یک بلوک صغیره خودم است، نه جای داریم، نه ملک داریم، نه خیمه داریم، اولادم مریضن، قدانه دروش برام بده، ولی ما کمک کنیم.
WFP پیش از این نیز یکی از گزارش‌هایش نگرانی کرده که از اثر سیلاب‌های ویرانگر اخیر در افغانستان دسترسی به خدمات همچنان یک چالش بزرگ است، زیرا راه‌های مواصلاتی با بسیاری از روستاها قطع شده‌اند. این سازمان هشدار داده بود که سیل ویرانگری که اخیراً در افغانستان به وقوع پیوست احتمالاً در ماه‌های آینده تجدید یافته و ناامنی غذایی بحرانی که از قبل در مناطق آسیب‌پذیر وجود دارد را بیشتر خواهد کرد. حوادث طبیعی در افغانستان با ویژه سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان بر علاوه آواره ساختن برگشت کنندگان از خانه هایشان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در خبرنامه به روز پنجشنبه 13 جون از تلفات انسانی به اثر سیلاب ها در افغانستان خبر داده و گفته بود که حداقل بیش از 500 تن بر اثر سیلاب ها در ماهای اپریل و می امسال در افغانستان جان باختند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیز گزارش داده بود که بیش از 10,000 خانه در ولایت های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب به طور کامل ویران شده و حدود 80,000 نفر آسیب دیدند. این در حال است که روز چهارشنبه اداره هواشناسی تحت اداره طالبان نسبت به احتمال بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب همراه با باد شدید در 24 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره گفته است که بارندگی و سیلاب ها به تاریخ های 30 و 31 جوزا در ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنشیر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک و بامیان پیش بینی شده که مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 الی 35 میلی متر خواهد بود.
پیام ها و نظریات شما
لیده هستم، متعلم سنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بروی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. درخواست ما دختران از طالبان می است که مکتب در سال جدید 1403 ربا باید بروی دختران باز شود. بسته شدن مکاتب بروی دختران یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بروی ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم، صنف نهم مکتب بودم که دروازه مکتب برای دختران بسته شد. تنها من نه، تمام دخترانی که از مکتب باز ماندن میخواستن در آینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن و ما از وقتی که دروازه مکتب بسته شده زیادتر از اینا نمیتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن. هیچ وقت فکرشم نمیکردم، حتی در خوابم هم نمیومد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه مکتب برای دختران افغان بسته شود. دولت در افغانستان از امارات اسلامی باید هر چیز زودتر دروازه مکتب برای دختران افغانستان باز کنه و باید دخترای افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اقسم عقب مانده نباشن.
از آنجایی که ما در آغاز سال تعلیمی 1403 قرار داریم، ما دخترانی که بیشتر از 900 روز می شود دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای ما بسته است، سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن و سالان و همسنفان ما که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درس هایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم. چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست تا در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
پیام شما نظر شماست.